ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم اوباما درباره بحران سوریه ادامه دارد. سازمان مجاهدین خلق میگوید در حمله به قرارگاه اشرف 44 نفر از اعضایش کشته شدند. و نلسون ماندلا علی‌رغم شرایط نامناسب جسمی به منزلش در جوهانسبورگ منتقل شد. روز یکشنبه واکنش‌های بین‌المللی به تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با بحران سوریه کماکان ادامه دارد. شامگاه شنبه اوباما اعلام کرد که مصمم است علیه سوریه به حملاتی محدود دست بزند، اما پیش از این حملات از کنگره خواهد خواست تا مجوز این عملیات نظامی را صادر کند. رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه ارجاء دادن این موضوع به کنگره آمریکا را تلاش اوباما برای دریافت کمی مشروعیت خوانده است. در همین حال بریتانیا و فرانسه از موضوع باراک اوباما حمایت کردند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت که دولتش به دقت بحث در این باره در کنگره آمریکا را دنبال خواهد کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا هم از گفته‌های باراک اوباما و از آنچه دور زدن سازمان ملل متحد خواند انتقاد کرد. نخست وزیر سوریه وائل الحقی هم از آمادگی کامل ارتش سوریه برای واکنش نشان دادن به هر گونه اقدام آمریکا خبر داده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسه روز یکشنبه گفت نمی‌تواند به تنهایی در قبال واکنش به حمله شیمیایی در سوریه اقدام کند. گفته‌های وزیر کشور فرانسه پس از آن بیان شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد منتظر تصمیم کنگره برای این اقدام نظامی خواهد ماند. وزیر کشور فرانسه افزود که برای یک اقدام نظامی احتیاج به ائتلاف است. همچنین روز شنبه شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به خبر بررسی یک حمله احتمالی به سوریه از سوی ایالات متحده اظهار نظر کردند. کیانه معنوی گزارشی دارد از واکنش‌های مقام‌های ایرانی به تحولات تازه در ارتباط با سوریه.
در حالی که آمریکا در روزهای اخیر و پس از حمله شیمیایی 30 مرداد ماه در حومه دمشق همواره از بررسی اقدام نظامی محدود و برق‌آسا علیه سوریه سخن به میان آورده، محمد جواد ظریف وزیر جدید امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگوی با هفته‌نامه آسمان اظهار داشت گروهی در تلاشند تا ایالات متحده و کشورهای غربی را گرفتار یک جنگ ناخواسته در سوریه کنند. وزیر خارجه ایران اظهار داشت گروه‌های تکفیری و افراطی که منافعشان به گفته او در جنگ خلاصه می‌شود، برای منطقه و ایالات متحده دامی را پهن کردند تا به جنگ جدیدی دامن زده شود. محمد جواد ظریف گفت آذر ماه سال پیش ایران از طریق سفارت سوئیس یادداشت رسمی به آمریکایی‌ها ارسال کرد مبنی بر اینکه سلاح شیمیایی از نوع گاز سارین و به صورت دستساز در حال انتقال به سوریه است. وی گفت در همان یادداشت گوشزد شد که ممکن است گروه‌های افراطی از این عوامل شیمیایی استفاده کنند، اما به گفته او آمریکا پاسخی به این هشدار نداده است. وزیر امور خارجه ایران گفت اقدام نظامی راه حل سوریه نیست و باید تمام تلاشمان را به کار گیریم تا راه حل سیاسی بر تحولات سوریه حاکم شود. محمد جواد ظریف ادامه داد که جمهوری اسلامی همراه با روسیه از دولت سوریه خواسته است که به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه دهد تا از مناطقی که سلاح شیمیایی در آنجا استفاده شده بازدید کنند. آقای ظریف تصریح کرد جمهوری اسلامی معتقد است اشتباهات بزرگی که توسط حاکمیت در سوریه اتفاق افتاده زمینه را برای به گفته او سوء استفاده فراهم کرده و افزود که ایران دولت سوریه را به نگاه به آرای مردم تشویق می کند. از طرف دیگر روز شنبه فرمانده سپاه نیز به خبر حمله احتمالی به سوریه واکنش نشان داد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران گفت تصور آمریکا از توانایی محدودسازی مداخله نظامی در سوریه توهمی بیش نیست و گفت واکنش ها فراتر از مرزهای سوریه خواهد بود. در همین حال یک هیئت پارلمانی در واکنش از سوی ایران 8 شهریورماه عازم سوریه شده تا در مورد حل دیپلماتیک مسائل داخلی سوریه با مقامات دمشق رایزنی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و 2 نماینده مجلس از جمله در این هیئت روز شنبه با بشار اسد رئیس حکومت سوریه دیدار و گفتگو کرده است. بنابراین گزارش، هیئت ایرانی هر گونه حمله احتمالی غرب به سوریه را محکوم کرده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه ساعت 17
صدای شما، صدای فردا است.
ساعت 18:05 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. سازمان مجاهدین خلق میگوید در حمله نیمه شب گذشته به قرارگاه اشرف محل استقرار 100 نفر از اعضای این سازمان 44 نفر کشته شدند. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق به رادیو فردا گفت در این حمله از سلاح گرم و خمپاره استفاده شده است. همزمان خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش‌های متناقضی از این رویداد منتشر کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی نوشت که در پی یک درگیری در اشرف 15 نفر کشته شدند. یکی از این منابع به رویترز گفت نیروهای امنیتی بعد از اینکه با هجوم ساکنین اشرف به ورودی این قرارگاه روبرو شدند، به سوی آنها آتش گشودند. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از علی الموسوی از سخنگویان نخست وزیر عراق گزارش داد که شب گذشته ساکنین اشرف با هم درگیر شدند و تعدادی از آنها کشته شدند. او هر گونه دخالت نیروهای عراقی در این درگیری را تکذیب کرده است. اما یک مقام پلیس عراق که نامش فاش نشده در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در درگیری شب گذشته در اشرف در نتیجه حمله نیروهای امنیتی عراقی به این قرارگاه رخ داده است. بعد از انتشار گزارش‌های درباره اختصاص 16 میلیارد تومان از بودجه ریاست جمهوری به دانشگاه ایرانیان، مسئولان این دانشگاه می‌گویند کمک‌های مالی را بازگرداندند. دانشگاه ایرانیان وابسته به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران است و جمعی از همکاران او سمت‌هایی در این دانشگاه دارند. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
با انتشار بیانیه روابط عمومی دانشگاه ایرانیان، ماجراهای مربوط به اختصاص مبالغی از سوی بودجه نهاد ریاست جمهوری به این دانشگاه شکل تازه‌ای به خود گرفت. این دانشگاه وابسته به محمود احمدی نژاد در اطلاعیه خود که خبرگزاری فارس و روزنامه‌های شرق و بهار منتشر کردند، بدون ذکر رقم 16 میلیارد تومان گفته کمک دریافتی از دولت را به نهاد ریاست جمهوری بازگردانده است. این دانشگاه در بیانیه‌اش کمک مالی انجام شده را طبق موازین قانونی و با مصوبه هیئت وزیران دانسته و گفته چنین موضوعی امری مرسوم در دولت‌های گذشته بوده است. مسئولان دانشگاه گفتند به دلیل جلوگیری از ایجاد شبهه، مبلغ اختصاص داده شده را به نهاد ریاست جمهوری بازگرداندند. این بیانیه ساعتی پس از آن منتشر شد که وبسایت آینده با انتشار تصویری از حساب مشترک متعلق به محمود احمدی نژاد و حمید بقایی خبر داده بود که مبلغ 16 میلیارد تومان به این حساب واریز شده، اما با تصمیم برخی نهادها اجازه برداشت آن به صاحبان حساب داده نشده است. این خبر روز یکشنبه از سوی خبرگزاری مهر تایید شد. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف 16 میلیارد تومان واریز شده به حساب مشترک آقایان احمدی نژاد و بقایی خبر داده و گفته با این توقیف صاحبان حساب امکان دسترسی به آن را نداشتند که حالا بخواهند آن را بازگردانند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، درباره انتشار بیانیه دانشگاه ایرانیان و اخبار منتشره پیرامون توقیف حساب متعلق به محمود احمدی نژاد و حمید بقایی میگوید:
واقعیت وجود داره که آقای احمدی نژاد اینجا امکان هیچ کاری نداشته، یعنی از لحاظ قانونی و حقوقی اونها در یه تله گیر کردن، پول رو به یه بانک منتقل کرده بودن، دولت عوض شده بود، مدیریت این بانک طبعا در اختیار دولت جدید بوده، همچنین دیوان محاسبات هم که از سالها پیش نشون داده بود که چه رفتار سختگیرانه‌ای در مقابل دولت آقای احمدی نژاد داره، اونها ورود به موضوع کرده بودن و امکان حقوقی و قانونی رو سلب کرده بودن، وگرنه تجربه نشون میده که آقای احمدی نژاد امکان داشت این پول رو به نوعی مصرف کنه یا جابجا بکنه، اصلا این کار رو انجام میداد. الان این کار آخرشون که اعلام کردن ما برگردوندیم، به نوعی یک نمایش هستش، ضمن این که در دوری که در وضعیت انتقالی بودیم بارها آقای ترکان مصاحبه کرد، مشاور آقای روحانی، و توضیح میداد که الان در این ماهای اخیر داره یک سری نقل و انتقالات مالی و حتی نیروهای انسانی گسترده صورت میگیره و هشدار میداد اتفاقا اشاره کرد به نامه 8 سال پیش آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی که در دوره انتقالی کارها حداقلی صورت بگیره، ولی همین آقای بقایی اومد تکذیب کرد که بعد ماجرای این 16 میلیارد که حالا تا 22 میلیارد تومان هم عددش رسید، نشون داد که کاملا اون ادعاهای آقای بقایی در این مورد دروغ بوده.
دانشگاه جامع ایرانیان در روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد تشکیل شد و رئیس جمهوری پیشین ایران در آخرین گفتگوی تلویزیونیش بنیانگذاری این دانشگاه را اصلی ترین برنامه کاری خود پس از اتمام دوره ریاست جمهوریش اعلام کرد. انتشار خبر کمک مالی از بودجه ریاست جمهوری به این دانشگاه در کنار خبرهای دیگری از جمله اختصاص مبالغی برای تجهیز ساختمانی به نام لادن به عنوان محل استقرار محمود احمدی نژاد و اطرافیانش پس از ریاست جمهوری از موارد مهمی محسوب می شود که در ماهای اخیر پیرامون تخلفات مالی دولت پیشین جمهوری اسلامی مطرح شده است. رضا حقیقت نژاد در تحلیل دلایل چنین اقداماتی از سوی دولت پیشین جمهوری اسلامی در آخرین روزهای فعالیتش اعتقاد دارد.
در مثلا در یک سال آخر دولت آقای احمدی نژاد، چهره‌هایی مثل آقای توکلی یا آقای باهنر بارها میگفتند که ما باید دعا کنیم که این یک سال تمام بشود و برود. یک نوعی تاکید به وجود اومده بود که اگر تنشی رخ بده، اگر اتفاقی رخ بده، آقای احمدی نژاد یک فضایی رو دامن میزنه که همه ضرر میکنن، بنابراین همه پرهیز میکردن. این روحیه آقای احمدی نژاد نشون میده که ایشون اول یک سری پروژه‌هایی رو جلو میبره به این امید که کسی حوصله نداره یا نمیخواد تنش‌های اضافی بر کشور تحمیل بشه.
به گفته خبرگزاری مهر، مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات و دادسرای عمومی تهران به موضوع دانشگاه ایرانیان وارد شدند.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میاره. فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 18:12 است در تهران. این بخش خبری را با چند خبر کوتاه به پایان میبریم. نلسون ماندلا، رهبر پیشین آفریقای جنوبی که حدود 3 ماه است در بیمارستان به سر میبرد، روز یکشنبه به منزلش در جوهانسبورگ منتقل شد. در بیانیه دولت آفریقای جنوبی در این باره آمده که شرایط جسمانی ماندلای 95 ساله همچنان در وضعیت بحرانی و در برخی اوقات بی‌ثبات است. پزشکان گفتند که مراقبت‌های پزشکی مشابهی در منزل نلسون ماندلا به او داده خواهد شد. این رهبر جنبش ضد نژادپرستی در آفریقای جنوبی در ماه‌های اخیر به دلیل عفونیت ریه در بیمارستان بستری بود. دیوید فراست، روزنامه‌نگار برجسته بریتانیایی، روز شنبه در 74 سالگی درگذشت. او به دلیل انجام یک سری مصاحبه با ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری سابق آمریکا، بعد از استعفایش مشهور است. دیوید فراست همچنین آخرین خبرنگاری بود که با محمد رضا شاه پهلوی پیش از مرگش گفتگو کرده بود. او که سالها در شبکه‌های بریتانیایی برنامه‌های خبری موفقی را اجرا کرده بود، در سال‌های اخیر برنامه‌ای در شبکه قطری الجزیره داشت. شرکتی که نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن را مدیریت می‌کند، اعلام کرد که در یکی از مخزن‌های نگهدارنده آب‌های آلوده در این نیروگاه میزان فزاینده‌ای رادیواکتیو پیدا کرده است. شرکت ژاپنی تپکو روز یکشنبه اعلام کرد که میزان مواد رادیواکتیو در زیر این مخزن در حدی است که در صورت تماس با انسان ظرف 4 ساعت منجر به مرگ می‌شود. افزایش بسیار زیاد میزان مواد رادیواکتیو در این مخزن بنابر اعلام این شرکت ژاپنی به دلیل نشت یکی از لوله‌های ارتباطی میان این مخزن و دو مخزن دیگر رخ داده است. و خبر آخر آن که پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، روز یکشنبه جامعه بین‌المللی را به تلاش برای گفتگو و یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران در سوریه ترغیب کرد. پاپ فرانسیس افزود که روز 7 سپتامبر 16 شهریور ماه برای صلح مراسم جهانی دعا برگزار می‌کند و از پیروان همه ادیان خواست به این مراسم بپیوندند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم 15 دقیقه دیگر شنونده بخش بعدی خبرها از رادیو فردا باشید. تا زمان با ما بمانید.